عرض کردم از یک مصرع عنصری که میگوید که این پیکر شمشیر مثل برکه است که آب باد برش و موج میزنه، هزار استنتاج علمی میکنه. آدم عالم میگوید که پیداست، مثلا عرض میکنم که این شمشیری که عنصرش صحبت میکنه شمشیر دمشقی است، این فن و این هنر در ایران وجود داشته، مثلا عرض میکنم به معرفتی راهبر هست. این تشبیه عنصر، این امامان بیاریم کتاباشون رو ببینیم کدوم معرفت درش هست. کفتر پردر دیاورده یا قفندر، تازه به اینا چه ربطی دارن اونها؟ یک مش آدم بودن مردن، اینا یک مش آدم های مفتخار جنایتکار هستن، اینا رو بهانه کردن سفر کردن پشت سرش برن. مردم ما چه خوب راحت فریب میخورن. خب اجازه بدید که بگذاریم چند دقیقه هم از این کتاب های دبستانی دبستانی ما بخوانیم خدمتتون. بله خب، این کتاب اسمش هست بینش اسلامی خداشناسی و اخلاق. حالا آخوند وقتی خود اخلاق درس بده ببین چه خبر میشه. خب حالا بنده میگردم یک جایش که خیلی بله، مبارزه در دو جبهه. اینها رو بنده همینجا باز میکنم، همه تنان نیازی نیست که بنده اینها رو نگاه کنم و دونه دونه چک کنم و ببینم کدوماشو، هر جاشو باز کنی فهمم کنم. هر جاشو باز میکنی کار اینها دروغ و ریاست و فریبکاری. در بینش توحیدی و اسلامی مبانی که جلوی رشد انسان را میگیرن دو گونه معرفی شدن. گفت خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خود این تعلیمات اسلامی بزرگترین مانع رشد بوده. نگاه کنید به کشورهای مسلمان. آقا یه نمونه به من نشون بدید. یک جامعه خوشبخت میباسی میبود در 1,500,000,000 نفر. یک مش آدم های پریشان زنجیر ستن کشیده شده، یه عقب مونده به لحاظ فرهنگی و عرض میکنم صنعتی و همه چیز دونو موجود دارد. دو گونه معرفی شدن و هر مانعی از اون جهت که صدی بر سر راه حق ایجاد میکند و نیرو و انرژی انسان را به سوی خود جذب میکند در واقع یک طاغوت است. این طاغوت ها گاهی درونی و گاهی بیرونی هستند. حاکمان جبار و سیاست های جور و ظلم و تبعیض ها و بی‌عدالتی ها و تربیع مفاسد و چند نقطه. همگی طاغوت‌های بیرونی‌اند که انسان را به طور مستقیم و غیرسنتی از خط رشد و کمال خارج می‌کنند و در اختیار خود می‌گیرند و معبود و واقع می‌شوند. همه این طاغوت‌ها باید از پیش پای رشد انسان برداشته شوند. ای کاش این دور می‌بود. و صحنه زندگی انسان رانده شوند، زیرا در جامعه‌ای که انواع طاغوت‌ها حکومت دارند، زمینه برای انحطاط انسان فراهم است. پیدا کنید انحطاط را. بله، در چنین محیطی که به انواع شرک آلوده است، نهال معنویات بارور نمی شود و انسان مرحله مرحله از فطرت سالم و حقیقت وجود خیش دور می شود و انسانیت او در لابلای انواع اسارت ها و بندگی ها و زبونی های پوشیده متون می گردد. درست فرمودید، اینجا رو درست فرمودید، این تیکش رو خوب گفتید. طاغوت های دیگر همون شهوات امیال سرکش و انانگسیخته انسان است که از درون انسان را به سوی حیوانیت و انحطاط سوق میدن و تمام توجه و اراده او را در اختیار میگیرن و انسان را تا مرحله بندگی نفس اماره پایین میآورند. تا آدمی فرمون بردار چشم و گوش بسته املای خیش و زبون این موانی درونی است، هرگز پا در عالم انسانیت نمینهد و رایحه توحید واقعی در دل او را نوازش نمیدهد. محدود ساختن این امیال و مهار کردن این کشش‌های درونی لازمه پرورش استعدادهای ملکوتی روح انسان است. در تعالیم اسلام همگام با سفارش مؤکد بر تقوا و تعلیم تربیت و تقویت ایمان، دستورهای قاطع و روشن در زمینه مبارزه با طاغوت‌های بیرونی وجود دارد. دستورات قبیل مبارزه خستگی ناپذیر با ظلم و جور، مبارزه با فساد و انحراف، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر. ها در خواست بود که همه بیگه همه دیده برمان بیرونی رو نشان نمیدن. در نتیجه می کنند در این اساس هر فرد خود خداشناس همگام با کوشش‌ها در خودسازی و مبارزه با امیال نابجای خیش وظایف و تکالیفی نیز در ارتباط با اجتماع دارد که غفلت از حق خدا موجب انحراف از خط مستقیم دین الهی و موجب بازخواست در پیشگاه خداوند است. گفت مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا که توبه کمتر بود. این هاست عرض کنم مطالبی که این آقا نویسنده آورده است در اینجا. بله حالا اجازه بدید یه جایشم پیدا بکنم براتون، مطلب نیست. بله میگوید که آموزش‌های قدیم یکی دیگر از عواملی که سبب روگردانی عده‌ای از ایمان به خدا می‌گردد این است که عده‌ای در دوران نوجوانی پاره مطالب را در اثبات وجود خدا یا سایر معارف دینی از افراد غیر متخصص فرا می‌گیرند. یعنی به طور ضمنی اینو بهش میگویند که فالسی سمانتیکه، یعنی معناشناخت، معناشناسی. اینجا دارم میگوید که هر کسی راجع به این قضا صحبت کنه و عمامه رو سرش نباشه و تو فیزیه یخنی نخورده باشه و اون مزخرفات رو نخونده باشه، اونها صلاحیت ندارن راجع به این قضا صحبت کنن. بله که از استقبال ما هستیم که مأخذ این کار هستیم و منبع هستیم که استحکام علمی و عقلی کافی و خوردار نیست. این قبیل مطالب که ظاهرا به عنوان دلایل خودشناسی عرضه می‌شود ممکن است افراد ناگاه یا کم اطلاع را به طور موقت قانع و راضی گردند، اما به تدریج که این افراد بر دامنه معلومات خود می‌افزایند متوجه به اساس بودن این قبیل مطالب و به اصطلاح دلایل می‌گردند. اینجاست که ممکن است شخص به تصور اینکه دلایل خودشناسی همگی از این قبیل است بدون تأمل کافی در موضوع پشتیبا و معتقدات خیش زند. به شما چه ربطی داره؟ به کسی چه ربطی داره که کی چه عقیده ای داره؟ بله اینجا میخواد عرض کنم که اثبات بکند. بله یکی از صفات ثبوتی خدا عدل است، یعنی خداوند تبارک و تعالی که مذکرم هست، یعنی خود اسلام نره مرده، خود بنده که خدمتتون هستم از زمانی که این چیز خدای عرب به من معرفی شده هر موقع می‌خواستم تجسم کنم یک آدم ریش داره، هرگز زن تصور نکردم خدا رو. در قرآن هم می‌بینید که صفات با صفات مذکر آمده این خدا، این میگه عادل است این خدا. بله عدل است. قبل از اینکه درباره عدل خدا به بحث بپردازیم ابتدا به بحثی کوتاه در مورد انگیزه های ظلم میپردازیم. بله داستان عدل خداوندی که خودش یک مغلطه بسیار بسیار بزرگی است و وقتی این داستان ها دست ایرانیان هوشمند رسید نشستن اینا رو حلاجی کردن، گفتن آقا این داستان عدلی که میفرمایید یعنی این بحث فلسفی در باب عدل تا همین روزگار اخیر ادامه داشت. شیخیه که در حقیقت بنیانگذار یا پیش درآمدی بود بر بابیه و بهائیه در همین موضوع عدل بود که شروع کردن، مثلا این عدل حذف کردن و قیامت هم حذف کرد. اون چیزی مستر نیست. که اگر از صفات ثبوتی خداوند هست که خداوند نمیتواند یک لحظه عادل باشد و یک لحظه قهار و ظالم باشد. اگر عدالت داشته باشد عدل از او تراوش میکند بدون توجه به این که چه کسی کیست. مثل خورشید، خورشید وقتی میتابه سر همه بندگان خدا میتابه، انتخابی این کار رو نمی کنه چون تابش جزء ذات اوست. بنابراین این که میگوید که عدل از صفات ثبوتی خداوند است یعنی جزء ذات اوست، این سخن مهمله و لحاظ منطقی به اشتباه میفتیم. این دو خطه هست اساسا خدا کاری کرده که داره این کارها. فکر کنید حالا یکی دفتر گذاشته ببینه که این آدم چیکار میکنه و آدم چیکار میکنه. این چه عدالتی است که در خود خوبند که شما نگاه کنید تو قاره آفریقا همین چیزها رو